صدای بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شما خوبان. آرزو میکنم هر جایی که هستید انشاءالله خوب و خوش و سلامت باشید. یکی از مهمترین مباحث این روزهای فضای بین المللی جهان پیوستن جمهوری اسلامی به سازمان همکاری شانگهای هستش که میتونه دستاوردهای امنیتی و اقتصادی زیادی رو برای جمهوری اسلامی به همراه داشته باشه. در این خصوص دعوت کردیم از جناب آقای دکتر وفایی استاد دانشگاه تهران که نکاتی رو در تبیین این اتفاق مهم برای ما و شما بیان کردن. از شما دعوت میکنم این بخش رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. درباره مسئله سازمان همکاری های شانگهای و عضویت دائم ایران در اون که بعد از سفر جناب آقای رئیسی به تاجیکستان و حضور در اجلاس دوشنبه اجلاس سران سازمان همکاری های شانگهای مورد تایید قرار گرفت، مواردی هست که خدمتتون عرض میکنم. مطلب اول درباره خود سازمان شانگهای هستش. خب عنایت دارید که 20 سال قبل سازمان شانگهای، چون به تازگی 20مین سالگردش برگزار شد، 20 سال قبل سازمان شانگهای بین 5 کشور آسیای مرکزی از جمله چین، روسیه و چند کشور دیگه‌ای که اونجا هستن، بر اساس دغدغه‌های امنیتی و امنیت مرزها این مجموعه شکل گرفت و اسمش رو گذاشتن شانگهای 5 یا 5 کشور سازمان شانگهای. اون موقع هنوز سازمان شانگهای نبود، اسمش رو گذاشتن شانگهای 5، یعنی 5 کشوری هستن که توی مجموعه قرار دارن. چون اجلاس اولشون در شهر شانگهای چین بود، این عنوان رو گذاشتن. بعدتر یک سال بعد از این نامگذاری و با ورود یک کشور دیگر، این سازمان به شکل سازمان این مجموعه در اومد و عنوانش شد سازمان همکاری های شانگهای. و خب کشورها کم کم علاقمند شدن به حضور در این مجموعه. سازمان شانگهای حاصل سیاست چند جانبه گرایی کشور چین هستش. یکی از محورهای اساسی و بنیادین سیاستگذاری در کشور چین در سالهای اخیر بحث چند جانبه گرایی هست. یعنی چینی ها به این نتیجه رسیدن که منافع خودشون رو در قالب چند جانبه گرایی پیگیری بکنن و این یک موضوع شعاری نیست، این یک محور اساسی در سیاست خارجی کشور چین هستش. بنابراین عنایت داشته باشید که سازمان شانگهای نتیجه سیاست چند جانبه گرایانه چین و روسیه هستش. چون خیلی ها میگن چند جانبه گرایی نتیجه وجود سازمان های مثل شانگهای، من میخوام بگم نه خیر، یه سیاستی بوده تحت عنوان چند جانبه گرایی و نتیجه اون شده شکل گیری سازمانی به عنوان سازمان همکاری های شانگهای. خب سازمان شانگهای در بادی امر با دغدغه های امنیتی و مسائل مربوط به تروریسم در آسیای مرکزی و حالا تندروی هایی که اون موقع وجود داشت شکل گرفت، اما کم کم و با دغدغه و تغییراتی که در دغدغه های اعضا ایجاد شد، مباحث دیگری هم وارد حالا مذاکرات کشورهایی که در این مجموعه حضور داشتند شد. امروز خیلی ها فکر میکنن که سازمان شانگهای میتونه در حوزه های اقتصادی گشایش هایی رو برای ایران ایجاد بکنه. در این باره باید بگیم که ممکن هست که حضور دائم ایران در سازمان شانگهای به طور غیر مستقیم در حوزه های اقتصادی هم تأثیر گذار باشه، اما فراموش نکنیم که این سازمان هویتش یک سازمان امنیتی هست و البته یک مورد بسیار مهمی در اینجا وجود داره که مقوله امنیت رو ما بیایم تعریف بکنیم. یعنی از دید اعضای سازمان شانگهای ببینیم امنیت یعنی چی. اینجا هست که میشه به حوزه اقتصاد هم وارد شد. ببینید بحث امنیت رو ما نباید فقط مقوله امنیت رو در بحث سلاح و تجهیزات و تسلیحات و اینها ببینیم. امنیت یک مقوله فراگیره که اتفاقا اعضای شانگهای هم با همین نگاه واردش شدن. یکی از چیزهایی که کشورهای آسیای مرکزی و چین و روسیه همیشه دغدغه‌مند بودن دربارش، بحث امنیت انرژی هست. ببینید موضوع انرژی است، در این حال امنیتیه. بحث امنیت غذایی و مواد غذایی و انتقال اونها به کشورهای این حوزه هستش. اینها همه موضوعاتی هستش که در قالب سازمان شانگهای که یک سازمان امنیتی بوده مطرح میشه. ماهیت موضوع امنیتیه ولی شکلش میبینیم وارد حوزه انرژی میشه یا وارد حوزه مسائل اقتصادی میشه. اتفاقا یک بحثی که وجود داره بعد از ورود ایران به سازمان و عضویت دائم ایران در سازمان، که البته باید توجه داشته باشیم که این یک فرایندی داره، ممکنه 1 تا 2 سال طول بکشه، کما اینکه برای هند و پاکستان ما شاهد بودیم این فرایند مدت زیادی طول کشید. یعنی اینجوری نیستش که توی اجلاس سران اعلام شد. البته توجه داشته باشید توی اجلاس سران هم عضویت دائم ایران اعلام نشد، آغاز فرایند عضویت دائم ایران اعلام شد. چون ممکنه 2 سال طول بکشه. یعنی اینجوری نیست که الان مثلا چند ماه دیگه ایران بشه عضو دائم سازمان. این طول میکشه. اتفاقا این به نفع جمهوری اسلامی هست. یعنی من تعبیر میکنم که یک فرصت طلایی ما داریم. دیروز دیدم رئیس جمهور آقای رئیسی اشاره کردن که وزارتخونه ها برن و ظرفیت های همکاری با سازمان شانگهای رو در بیارن. این خیلی حکیمانه است. جا داره که توی این مدتی که تا عضویت دائم ایران در سازمان شانگهای داریم ما برنامه ریزی راهبردی بکنیم که چه کارهایی میشه با سازمان شانگهای انجام داد. با این نگاه امنیتی که من خدمت شما گفتم که فراگیر هست، اتفاقا منافع و حوزه هایی وجود داره که جمهوری اسلامی میتونه برای کار در آینده با سازمان شانگهای روش متمرکز بشه. ببینید امروز دیگه با توجه به حالا شرایطی که کشورها دارن و با توجه به قطبهای جدیدی که در نظام بین الملل ظهور کردن، برخورد به صورت سابق خیلی کمرنگ شده. به این معنا که مثلا امریکایی ها با هلیکوپتر بیاند و به ایران حمله بکنند، یا مثلا چینی ها با ناوشون برند یه مثلا موشکی رو به سمت ناو آمریکایی شلیک بکنند. اصولا تو اینجور برخوردها چون برندهی وجود نداره، کشورها از ورود به اونها خودداری میکنن. عمدتا امروز برخورد اقتصادی متوجه است. حالا مواردی رو هم داریم که برخورد سخت اتفاق میفته، اما نقطه‌ای و موردی هست. مثل اون اتفاقی که بین ایران و آمریکایی‌ها در عراق افتاد و عین الاسد رو ایران زد و قائل تمام شد. یعنی دیگه آمریکایی‌ها جواب ندادن، چون این داستان‌ها پایان نداره دیگه. یعنی او بزنه ما بزنیم، یا چین بزنه بعد آمریکا بزنه. اینه که وارد فضای دیگری میشن. امروز آمریکا و چین خب میدونید درگیر وار هستن، یعنی جنگ تجاری دارن میجنگن با هم دیگه و به هم ضربه میزنن، منتها نه با موشک و نه با سلاح، با اقتصاد. حالا از این بعد شما اگر به سازمان شانگهای نگاه بکنید، اهمیت این سازمان مشخص میشه و ما متوجه اون میشیم. آمریکایی‌ها با ابزار اقتصادی و با تحریم اقتصادی امروز هم ایران رو تهدید کردند، هم چین رو تهدید کردند، هم روسیه و هم کشورهای دیگه. خب سازمان شانگهای اگر نگاهش تأمین امنیت فضای اقتصادی و مقوله امنیت در حوزه‌های مالی تجاری باشه، قشنگ میتونه منطبق باشه برای ضد حمله در برابر اقدامات ضد امنیتی آمریکایی‌ها. یعنی ما نگاهمون میتونه به این سمت بره که نگاه نباید این باشه که ما حالا که عضو سازمان شانگهای شدیم مثلا قراردادهای جدید اقتصادی امضا میکنیم یا مثلا در حوزه تجارت اتفاقاتی میفته و اینها. نه، این گونه نیست. عرض کردم حالا حضور ایران در اونجا ممکنه ظرفیت هایی رو برای ما در حوزه های دیگر ایجاد بکنه، اما این نیستش که ما مثلا از فردا که عضو دائم سازمان شانگهای شدیم مثلا سیل قراردادهای اقتصادی به سمت ایران سرازیر بشه. نه خیر، نگاهی که باید داشته باشیم اینه، یعنی نگاه مقوله امنیت اقتصادی، امنیت تجاری، امنیت انرژی. شما ببینید بحث کشتی‌های ایران که خب حامل سوخت هستن به جای مختلف، به لبنان، به چین، اینها رو آمریکایی‌ها عملاً تهدید میکنن. حضور ایران در سازمان شانگهای میتونه در این حوزه ها به ما کمک بکنه. یعنی ما بیایم یک فرایند، یک چارچوب چند جانبه‌ای رو با کشورهای شانگهای برای تأمین امنیت انرژی تصویب و تایید بکنیم و این سازمان بیاد اون رو تضمین بکنه. با این نگاه، و خب این لازمش اولا شناخت تک تک اعضای سازمان شانگهای هستش، دوما شناخت روندهایی هست که داخل سازمان شانگهای هستش، و سوما تهدیدات مشترکی هست که متوجه اعضای سازمان شانگهای هست. مجموع اینها رو که کنار هم قرار بدیم، با این زمانی که جمهوری اسلامی داره تا تحقق عضویت دائمش در سازمان شانگهای، به نظرم میتونه هدف گذاری های دقیقی رو بکنه برای بهره برداری از ظرفیت های سازمان شانگهای در حوزه های امنیت انرژی، امنیت تجاری، امنیت اقتصاد و امنیت به ماهو و امنیت به معنای مسائلی که مثلا در مبارزه با تروریست ها هست، امنیت مرزها، بحث امنیت نظامی و موارد دیگری که حالا مستقیم وارد مقوله امنیت میشه. اما نکته مهمتر همین مواردی هست که خدمت شما گفتم، و ابتکار عمل خیلی مهمه. یعنی ایران دو حال داره، یا به عنوان یک عضو منفعل دائم وارد سازمان شانگهای میشه که خب باید مسائلی که از طرف چین و روسیه به عنوان قدرت‌های مسلط در سازمان هستن رو اجرا بکنه، یا به عنوان یک عضو مبتکر وارد سازمان شانگهای خواهد شد که خب لازمه این تشکیل اتاق‌های فکر، بررسی ابعاد مختلف موضوع و تحلیل آینده هست و ریل گذاری برای آینده تعامل ایران با سازمان شانگهای هست که انشالله وزارت خارجه دستگاه‌های مرتبط وارد این حوزه بشن و با هدف گذاری که انجام میدن انشالله زمینه تأمین منافع حداکثری جمهوری اسلامی رو فراهم بکنه.